بقیه رسانه ها نتونستن اینه که والدین بچه ها دهه 60 هم دیگه عموما 60 50 و 60 هن. یعنی از 30 سال 20 سال پیش داشته رو اینا کار میکرده، به صورت ناخودآگاه در تربیت نسل ها اون مفهوم یا دامنه مصادیق رسیده به بچهه. بچهه ممکنه الان مخاطب مستقیم بی بی سی نباشه،
بله.
ولی اون دیدگاه دیگه رو خانواده چون حاکم شده، یعنی به لایه های روانی و شناختی خانواده رفته، اون پدر و مادره این بچه رو به این صورت تربیت کرده که دیدگاهش گرایش به این سن، یعنی تفکر انتقادی در خانواده اساسا شکل نگرفته که من اگه مخاطبم ببینم کدوم درسته کدوم غلطه تحلیل بکنم. اون تحلیل چون در رسانه های ضعف وجود داشته، رسانه های همسو، اونها و متاسفانه از این فضا سوء استفاده کردن و اصلا بچه دیگه نیازی نداره مخاطب اینا باشه، به صورت اتوماتیک وار تو دی ان ایش اصلا انگاری اومده بعضی از موارد.
به تعدادی یه چند وقت پیش به تعدادی از دانشجوها من گفتم که برید پیرامون همین قصه چهارشنبه سوری تحقیق کنید بدون مراجعه به اسناد تاریخی. گفتم بدون مراجعه به اسناد تاریخی برید برای من چهارشنبه سوری تحلیل کنید و بعدش بیاید، یعنی تحلیل روایی کنید، تحلیل اجتماعی کنید، تحلیل تاریخی نکنید. برام خیلی جالب بود خانم مقدم، 90% استدلال ها و استناداتی که آورده بودن استنادات رسانه های بیگانه بود، چون اجازه نداشتن به منبع مراجعه کنن، هر آن چیزی که حافظه ذهنیشون بود رو من فراخوان کردم و گفتم که برام بگید. دیدم که همه مفاهیمی که بی بی سی اینترنشنال شروع کردن روش کار کردن. این خیلی جالبه، هیچ کی نمیگه که این اصطلاح میگه نمیدونم سرخی تو از من زردی من است، اصطلاحه. هیچ کم از این برداشت سیاسی نمی کنه، هیچ کم از این برداشت مبارزاتی علیه یک سیستم نمی کنه. اما وقتی به همین جمله رسیدن، استناداتی که می کردن استنادات اعتراضی سیستمی بود، در حالی که یک پدیده کاملا عادی بی مفهوم در حوزه سیاست رو اینها کاملا معنادار و قالبگیری شده کردن در مفاهیم در واقع رسانه‌ای خودش. پس ببینید اینجا دو تا ضعف خیلی جدی وجود داره. یک، ما اساسا نظام آموزشیمون نتوانسته مفاهیم رو در ایران تبدیل به ساختار خودش بکنه. چهارشنبه سوری آقا سیاسی نیست، اجتماعیه، اگرم خسارتی هست تو اون حوزه است. نکته اول. نکته دوم، رسانه های ما هیچ اهتمامی نداره، چون همیشه سلبی ما با مسئله برخورد شده.
بله.
وقتی سلبی برخورد شده، از اون طرف رسانه های بیگانه چی کار میکنن؟ حالت برخورد سلبی غیر فرهنگ سازی شده رو که قاعدتا کار به مسئله انتظامی و بعضا امنیتی در واقع کشیده میشه رو تبدیل به یک گزاره میکنند. این گزاره رو شما در هر خاکی که بیکاری بالاخره در شورزار هم که باشه محصول میده، چون بالاخره استمرار بالاخره مادر همه پیشرفت‌ها در این حوزه های مفاهیمی و مبنایی و رسانه ای. پس رسانه های بیگانه اینجا میان از قبل این مفاهیم حالا به یک انگاره ای تحت عنوان تجمعات میرسند. یعنی فقط بحث چهارشنبه سوری نیست، از چهارشنبه سوری استفاده می کنند برای تجمعات. خب این تجمع یک جور تجمع تمام حوادث طبیعیه ها، ببینید مثل جریان رزمی است که از جانپناه های طبیعی استفاده مکانیکی بکنه، ارگانیکی بکنه، هر دو حالتش. برابر این شرایطی که ما مد نظرمون هست اینه که حتما به این توجه داشته باشیم که رسانه های بیگانه ابتداعاً چیزی ندارند، بلکه در متن شکلگیری مفاهیمی که مثلا راجع به چهارشنبه سوری در داخل هست با استفاده از اون قوای تحریفی نهایتاً جایگزینی رو انجام میدن.
بسیار سپاسگزارم سرکارم دکتر مقدم. اگر بخوام یه نگاه بکنیم از اینکه هر رسانه‌ای تو ساعت خودش داره چه نقشی رو ایفا میکنه، شاید راه دوری نریم از اینکه امروز اگر داریم در مورد خشونت طلبی در میدان توسط مخاطبینی میشویم که قبلا فقط به دیده سرگرمی به محتوای برخی رسانه‌ها نگاه می‌کردن، به بازی‌های رایانه‌ای می‌رسیم که این روزها توی تلفن همراه به وفور هست و تو همشون عامل انفجاری، شلیک، فریاد، برم اونجا اسلحه رو بردارم، خون شارژ بکنم، اومده در طول دوران مختلف با کسانی که شاید امروز مخاطب به فرمایش شما مستقیم همین بی بی سی سنتی نباشن، اما به واسطه تحت تأثیر همون صحبت‌های این محتواها و این رسانه‌ها هستن. از طرف دیگه نگاه می‌کنید، همین چند روز گذشته بود رسانه الاقصی رو از تمام ماهواره‌ها برداشتن، آمریکا و ایادیشون، و اجازه هم نمی‌دن دیگه رسانه‌هایی که قرار بچه مثبت رو بگیرن از کلام های دکتر داوودی وام بگیرم، اون خلأ معنایی رو پر بکنن، اون خلأ مفهومی رو پر بکنن، اجازه ندن این بیابون تا ابد برهوت بمونه که دشمن بیاد برداشت بکنه. یه جا اینها به هم دیگه وصل میشن. الان رسانه خودمون باید چیکار کنه؟
خیلی به نکته ظریفی اشاره کردید. من فکر کنم تو این چند جلسه که در خدمت شما بودم این افتخار نصیبم شد. مهمترین چیزی که دغدغم بود که مطرح بکنم و خیلی سعی میکنم با احتیاط این مسئله رو مطرح بکنم، بازنگری در عملکرد رسانه ها و در واقع محتواها و معانی تولید شده در داخله، یعنی رسانه های همسو. ما بپذیریم که در مواجهه رسانه ای ما در بسیاری از مواقع با دقت عمل نکردیم یا میتونستیم دقت بیشتری به خرج بدیم به اون اندازه که نیاز بود. ببینید، مثلا یکی از مسائلی که وجود داره، همونطور که دکترم اشاره کردن، 300 و خورده چقدر ما در سال 365 4 روز ول میکنیم، آخر میگیم ببین اینجوری بزنی نمیدونم اینقدر تلفات دارن، اینقدر سنشون نمیدونم اینقدر بوده. یعنی هیچ کاربست فرهنگی حتی درباره مسائل خیلی ساده. ببین الان مثلا ما بحران آب، مثلا بحران آب داریم، قطعی برق و گاز،
زباله نریختن، اسراف
مسائل زیست محیطی، مسائل فرهنگی، مسائل حتی مذهبی. ما هیچ کاربست رسانه‌ای که کاربست رسانه‌ای که نه اینکه مخاطب خواص داشته باشه، اقشار مذهبی، خانواده مذهبی که مشکلی ندارن، کاملا پذیرای مسائل هستن، بیان و بپذیرن. من مسئولم به عنوان کسی که سکاندار این عرصه هستم روی قش خاکستری و بعضا مخالفین من کار بکنم، کار فرهنگی بکنم، کار فرهنگی که در لایه‌های عمیق وجود شخص اثرگذاره. وقتی من این کار رو انجام نمیدم، رها میکنم، میرسه به انتها و خب به هر حال اتفاق نباید بیفته. یه نکته دیگه در رسانه‌های همسو با حالا مجموعه محور مقاومت و خود جمهوری اسلامی وجود داره، این که به صورت سیاست‌های احزاب که مرتبط هستن با اون رسانه ها فعالیت ها انجام میشه، که بعضن بعضی از مواردی که ما در داخل مسئله مونه که بهش پرداخته بشه در این رسانه ها کمرنگ هست. ببینیم مثلا همین موضوع عید نوروز که مثلا شما رسانه عربی که رصد میکنید فرق نمیکنه موافق یا مخالف مواضع جمهوری اسلامی باشن، عید نوروز رو از کردها و مراسمات کردها بیشتر گزارش تهیه میکنن. خیلی به داخل ایران دوتا مثلا خبر تو هر بخش میرن که آره ایران هم مثلا ممنوع میدون ترجیحشون نشون میدن و مسئلهشون چرا؟ به خاطر اینکه با کردها دارن زندگی میکنن و اون جشن نوروز رو یا مسائل فرهنگی دیگر رو در واقع در زندگی کردها که باهاشون اشتراکات همزیستی بیشتری دارن هم مشاهده میکنن، در حالی که اینجا در واقع بار تبلیغاتی وجود داره که من به عنوان رسانه ایرانی چی کار کردم، چرا باید اصلا چرا باید توی کاخ سفید مثلا سفره هفت سین پخش بشه، پهن بشه،
به همون دلیلی که چارلز خورما میذاره تو پاکت مارمزون رو جشن میده.
خب این چرا نباید از این طرف خیلی گسترده تر بهش پرداخته بشه؟ وقتی من رسانم سیاست های خاص خودم رو دارم ولی نیاز دارم به همراهی انواع مخاطب و اینجا باید انعطاف خرج بدم و کلامم رو طوری بکنم که تمام اقشار جامعه بتونن حرف من رو بشنون. حالا پذیرش مرحله بعدی است. اینجا من باید ادبیاتم رو نزدیک بکنم به اون چیزی که من رو به نتیجه برسونه و مخاطبم رو از نظر دیدگاه انتقادی در یک محیط امن قرار بده. اینکه هر محتوایی بهش، ببینید من متاسف میشم واقعا میبینم که حتی یک بار آهنگ جدید این خواننده که حتی اسمش رو هم من شرم دارم به زبون بیارم، حتی یک بار شنیده بشه. خب این هیچ سازوکاری برای مقابله با این ما در نظر نمیگیریم.
بعدا سری میندازیمش تو مارپیچ سکوت.
سکوت. هیچی رو مگه میشه درباره مسئله به این مهمی؟ ما تو مدارس میریم بعضا برای مشاوره و مثلا حتی موضوع کاربر امن در مدرسه شما گوشیدن دست بچه بهش هم میگین یه اپلیکیشن شادم داریم، یه روز زمینم که تعطیله، این بچه میخواد تو شاد درس بخونه. هیچ توضیحی درباره اینکه توی کاربر نوجوانی که فضای مجازی رو نمیشناسی، کاربر امنی باید باشی که داده‌هات، شخصیتت، هویتت، مذهبت، فرهنگت دستخوش تغییرات متعدد قرار نگیره، هیچ توضیحی نمیدیم. این سکوت من واقعا جای سواله برای من. این سکوت در رسانه‌ها به چه معناست؟
و در یک جمله جنبندی شما چه کاری انجام بدیم؟
من فکر میکنم که ما نیاز داریم به بازیابی تعاریفمون. من اگر این موبایل دست بچه‌ام باشه، قبلش برای بچه تعریف نکنم که این کارش اینه، این بخشش مفیده، این بخشش مضره، این بخشی که مفیده رو با هم دیگه هندل می‌کنیم، بخشی که مضره رو با هم دیگه مراقبت می‌کنیم ازش که آسیب نبینی، فضای امن برای بچه ایجاد کنم. نه اینکه در بچه یه فیلتر شکن، ما بعضا میریم توی مدارس یا دانشگاه، به من فیلتر شکن خوب معرفی میکنن.
بله.
خب این فیلتر شکن سم خالصه برای بچه. خب چجوری جلوشو بگیریم؟ باید از یه جای شروع بکنیم دیگه. اولا فرهنگ سازی. من که نمیتونم برای بچه‌م تو خونه دیوار بکشم تو سریا، ولی میتونم ذهنیتشو کمک بکنم بهش که دیدگاه‌های بهتری داشته باشه نسبت به زندگی. و نکته مهمتر اینه که رسانه‌های بیگانه، اون چیزی که حلقه مفقوده در تحلیل‌های رسانه همسو نسبت به رسانه بیگانه است، اینه رسانه‌های بیگانه و ایادیشون و سیاست‌های پشت پرده‌شون در حالت بقا دارن زندگی می‌کنن، نه در حالت حیاتی. یعنی دست پا دارن میزنن برای زنده موندن. ما این دست و پا زدن رو ببینیم، این دست و پا زدن رو نشون بدیم در رسانه خودمون. خب و این خیلی کار عمیق روانشناختی نیاز داره که ما برسیم به اون نقطه که مخاطب ببینه بگه بی بی سی دیگه فسیل شد، دیگه حرف بی بی سی معنی نداره، نمیشه شنیدش.
ممنونم از شما، بسیار سپاسگزارم. و تازه همه اینها بعد از ترمیم مرز مشترک با اجتماعی که شاید از بین رفته باشه. دکتر داوودی، از نظر شما کوتاه چه کاری انجام بدیم؟
من با جمله آخر خانم مقدم شروع میکنم. شرط بقا، تازه بقا نباتی رسانه‌های بیگانه، روی یک اصل استواره که دوتا کلمه بیشتر نداره: تعادل و توازن. برهم زدن تعادل و برهم زدن توازن. اگر رسانه‌های بیگانه به این سمت حرکت کنند که دارن میکنند که تعادل و توازن رو به هم بزنند، شما شک نکنید که بقا نباتیشون رو میتونن ادامه بدن. اما این یک شرط جدی داره و اون شرط جدیش هم اینه: حتما سوژه باید در داخل خلق بشه. قبلا 90 به قبل سوژه ها خارج به داخل بود، از 90 به این طرف شد داخل به خارج. این داخل تولید میشه، کشف میشه، در خارج از کشور پرداخت میشه و باز احیا در داخل میشه. ببینید، یک پسرک پر اختلال تازه به سیاست رسیده وقتی اسم خودشو میذاره نماینده مجلس و میاد جلوی مجلس اون حرفا رو میزنه، این از نظر رسانه‌های بیگانه گله. از نظر رسانه‌های بیگانه فرصت طلاییه. چرا؟ چون این آدم و اثرش در رسانه‌های بیگانه و حمایتی که از مسیر رسانه‌های بیگانه داره میکنه، خواسته یا ناخواسته، میشود کریدور امن رسانه‌های بیگانه برای اینکه تعادل و توازن رو به هم بزنن. تعادل و توازن یعنی چی؟ یعنی که ما هنوز یک ماه نیست از جنگ رژیم صهیونیستی، از عملیات طوفان الاقصی گذشته. چرا هیچکی الان در کشور ما به این اشاره نمی‌کنه که این 60,000 تا شهید چی شدند؟ این خانواده‌های آواره چی شدند؟ سوریه چی شد؟ اما این پسره که پر اختلال تازه به سیاست رسیده، هی میره شروع میکنه به خلاصه نویز دادن، ایجاد اختلال کردن،
یقه دلار رو پاره کردن.
بنابراین ببینید، خب رسانه بیگانه از این استفاده میکنه. چرا؟ چون تونسته نقطه گرانیگاه برهم زدن تعادل رو پیدا کنه. حالا اگر اینو وصلش کنه به چهارشنبه سوری، یعنی مسئله حجاب رو وصل کنه به چهارشنبه سوری، اون آدم رو بیاره با اون حرفای بی ربط ضد امنیت ملی که میزنه وصل کنه به این موضوع، خب خط خبری ایجاد شده. همش هم تو داخل ایجاد شده. اصلا موضوع وارداتی هم نیست، کاملا داخلی، تولید داخل، بومی هم هست،
تازه انقلابی هم هست،
مثلا انقلابی هم هستش.
و بی بی سی هیچ تلاشی هم برای که اونو مخاطب خاص قرار بده در طول دوران زندگی اون آدم تلاش انجام نداده.
بنابراین اینجا مخاطب چیکار میکنه؟ مخاطب از لج اون میرسه به چهارشنبه سوری. یه سری هم به نفع اون میخوان علیه چهارشنبه سوری اقدام کنن. اینجا یک مفهومی در میاد تحت عنوان دوگانه سازی.
شکاف ایجاد میشه.
شکاف ایجاد شد. پس ببینید، من میخوام بگم سطح سفاهت بعضی وقتها خودش سوژه ساز است. بی بی سی الان تو همون برهوت سوژه است. ولی وقتی که امید داره که یه تعداد هستند که در داخل سوژه سازی، سوژه پردازی و سوژه گزینی میکنن، خب بی بی سی غمی نداره تو این حوزه. بنابراین کل این فرایند رو وقتی کنار هم دیگه ما قرار بدیم، به این جنبندی میرسیم که مدل ها در رسانه های بیگانه با توجه به اینکه رسیدن به اون بقای نباتی، حفظ بقای نباتی، بنابراین حیات دستگاهیشون مورد اهمیت، این یعنی توجه به داخل بر اساس گزاره های فرهنگی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و غزاله هاست.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از اساتید و صاحب نظران حاضر در پخش رادیو گفتگو. قسمت آخر برنامه تخصصی امواج شبهه خدمت شما بودیم. الحق و الانصاف به زعم تجربه و حالا دانش بذات اندک خودم برنامه بسیار خوبی هم شد. ممنونم از شما مخاطبان فهیم فریخته که همراه ما بودید. امروز رسانه‌های بیگانه چگونه موضوعات را بحران‌های مستمر جلوه می‌دهند بررسی کردیم با همراهی جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد حوزه رسانه، و سرکار خانم دکتر وجیهه گلیان مقدم، کارشناس مسائل رسانه. سپاسگزارم از همراهی شما در طول این مدت بسیار بلند. با افتخار با برنامه تخصصی امواج شبهه خدمت شما عزیزان بودیم. اما چند نکته میماند برای شما که میمانید مثل ما همیشه در تلاطم و امواج این جنگ شناختی ترکیبی با رسانه‌های بیگانه. شاید در روزهای آینده، شاید در روزهای بلندتر با فاصله زمانی از اکنون، آینده دورتر، در طریق رویدادهای برساختی که رخ میده، از طریق صحبتهایی که سفیهان بسیاری دیگر دارند. شبهات همیشه جریان دارند. از روز اول تاریخ شبهات بودند، تا روز آخر تاریخ شبهات هستند. وجه در واقع نسبت شبهات با امواج اینه که ممکنه طول موجشون فرق کنه، ممکنه فرکانسشون فرق کنه، ممکنه بسامد و دامنشون تغییر بکنه، ممکنه طیف رنگیشون تغییر بکنه. پویای پویای پویا دقیقاً همچون موج. زمانی که موج اول به سمت ساحل میاد، ساحل امن و آرام نمیداند موج بعدی چه کیفیتی دارد، اما قطعاً موج بعدی متأثر از موج پیشینیست و زمینه ساز برای موجهای بعد از خودش. برای قسمت پایانی امواج شبهه فقط میماند دعای خیر شما برای ما، و اینکه دعا کنیم همیشه در مقابل شبهات مسلح به سلاح بصیرت و تبیین کننده باشیم. و پایان دهنده این قسمت، قسمت 377، غیر از آیه 23 سوره مبارکه احزاب نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. و این گونه رسانه مجاهد متشرع میداندار شکل میگیرد. یا علی مدد. خدا نگهدار. شد
مشارکت در پویش افطاری ساده، در گستراندن سفره‌های رمضان مشارکت کنید.
دوباره سفره احسان، دوباره مهمانی، دوباره عشق اجابت، هوای بارانی.
راه‌های ارتباطی: ستاره 8 مربع سامانه نظر دات رزوی دات آی آر، یا شماره کارت 50-22-29-7-32-63-19 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش افطاری ساده. در ماه میهمانی الهی واسطه شویم برای تحقق مراد دلهای مشتاق، پویش ملی زیارت اولی ها.
بدران نزد گردن برم امام رضا، بودش ندارم برم.
گفتن شما باید بری امام رضا، من گفتم یه دفعه بدنم یخ زد از خوشحالی.
دل کجا رفت غیر از حرمت، حرمت ندارم هرگز دست از کرمت، کرمت فقط تو را دارم، محرم اسرارم توی نگارم.
مشارکت در ایجاد بستر اعزام زائران نیازمند به مشهد الرضا، واریز نزورات از طریق شماره‌گیری 3-8 در تلفن همراه، سایت nazr.razavi.ir یا شماره کارت 6104-3386-3205-1112 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش ملی زیارت اولی ها.
به عشق دیدارت ز شوق زیارت چه بیقرارم.
سفره من سفره تو، با حضور سبز تو.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من سفره تو، هر چه هست در کنار هم چه رنگی می‌شود.
پویش به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم
نفس،
لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیماً به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی،
سیبای سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و مهربانانی که در پهندشت گسترده همچون ایران آباد و سرافراز و سربلند هستید و نفس میکشید. امیدوارم روز و روزگارتون خوش و لحظات زندگیتون پر از آرامش و عشق باشه انشاءالله. خداوند رو شکر میکنیم و سپاسگزاریم از اینکه باز هم فرصتی برامون فراهم و مهیا کرده که در این روزهای پایانی سال که امروز چهارشنبه هست 29 اسفند ماه خوب و خواستنی در کنار شما عزیزان باشیم. اونم با شروع بخش دیگری از برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تا ساعت 22:10 امشب. اما دوستان عزیز، در روزها و شبهای خوش ماه ضیافت الله، ماه عشق و بندگی خدا، ماه مبارک رمضان هستیم. فرصت رو مغتنم میشمارم و التماس دعای خیر دارم از همه شما عزیزان در این لحظه های ناب و خاطر انگیز افطار و سحر، ما رو هم از دعاهای پرخیر و برکت خودتون بی نصیب نگذارید. اما در آستانه پیوستن به اولین شب از لیالی باشکوه قدر هستیم. این شبها رو قدر بدونیم و خوبه که در حق همدیگه دعا بکنیم و طلب خیر و برکت و رحمت و عافیت و صحت و سلامت و تندرستی داشته باشیم. همونطور که دوستان عزیز میدونید در تقویم کشور عزیزمون ایران امروز 29 اسفند ماه روز ملی شدن صنعت نفت ایران هست. این روز هم گرامی میداریم و سلام میکنیم به همه اون بزرگوارانی که در راه اعتلاء کشور عزیزمون ایران تلاش و کوشش میکنند. و اما تعطیلات سال جدید به هر حال داره آغاز میشه. موج اول سفرهای نوروزی هم انشالله که در همین هولوش این چند روزه آغاز خواهد شد و چقدر خوبه که شما هموطنان عزیز که به شهر و دیار خودتون سفر میکنید با لب روزه مراقب دیگر دوستان باشید. حتما با رعایت جوانب احتیاط به سفر خودتون ادامه بدید و نبگید یک نه طولانی به پویش نه به تصادف. بله دوستان عزیز، امسال در نوروز برای اولین باره که فاصله طولی بین خودروها در جاده ها سنجیده میشه توسط نیروی انتظامی و اگر فاصله وسیله نقلیه با خودروی جلویی از لحاظ زمانی کمتر از 2 ثانیه باشه اون خودرو جریمه میشن و مبلغ جریمه اون هم 150,000 تومان قرار داده شده. با پیوستن به پویش نه به تصادف سفری امن و آرام رو داشته باشید و داشته باشید. لحظه هاتون پر از آرامش و عشق باشه. امیدوارم در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید و ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. اینجا همچنان شبکه رادیویی گفتگو.
1-6-2
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید با ما به اشتراک بگذارید.
سعید قهاری، چون جرات کردی پاتو بذاری؟
همین که به فکر من و بچه‌ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
هدیه 43 جشنواره فیلم فجر پیشمرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
درود بر شما، وقتتون به خیر و به مهر و به عشق باشه انشالله. لحظاتون پر از آرامش. به هر حال همه در حال جنب و جوش و تکاپو هستن تا خودشون رو به بهار خوب و خواستنی برسونن. الهی که لحظه های زندگیتون پر از عشق باشه. خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر و به مهر باشه. انشالله لحظه هایی پر از آرامش رو براتون